ضمن عرض تسلیت جلب میکنیم به برنامه اشراق، ویژه برنامه شب شهادت امام علی النقی، امام هادی علیه السلام، با آرزوی بهترین ها و با آرزوی ظهور پرسرور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از همه شما شنوندگان محترم التماس دعا داریم. برنامه اشراق به مناسبت شهادت امام هادی به مدت 59 دقیقه.
اشراق،
من که تشنه این حریم روشنم، جز در شما کی دری دگر زنم، با محبت آل طه در امانم روز محشر، گرچه من همین گدای روسیا هم، دل خوشم که مهرتان شود پناهم، جز شما من از خدای خود نخواهم، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما عزیزان همراه رادیو قرآن و سلسله برنامه های اشراق به خیر و نیکی انشاءالله تعالی. در سال روز شهادت امام علی النقی، امام هادی علیه آلاف و تحییت و سنا هستیم. امامی که مخصوصا در بعضی از سالهای اخیر با حجمه هایی که به شخصیت بزرگوار ایشون شد از سوی برخی معاندین یا حتی بسیاری از ناآگاهان متاسفانه مشخص شد که قدر ایشون به اون چه باید و اون مقداری که لازم هست حداقل ارادتمندان به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت ازش درک داشته باشن شناخته نشده. خیلی جای فکر، جای بررسی، جای گفتگو داره در خصوص شخصیت بزرگوار ایشون و اون چه که در مسیر به تعبیر مقام رهبری انسان 250 ساله، یعنی اون شخصیت انسانی که در دوره‌های مختلف توسط معصومین علیهم السلام زندگی شد و یک سیره و روش مشترک بین همه معصومین از پیامبر مکرم اسلام تا حضرت صاحب علیه السلام وجود داشت، اما به اشکال مختلف و در زمانهای مختلف و در موقعیت‌های متفاوت، اون چه که توسط ایشون در زمانه خودشون به منصه ظهور رسیده و به عنوان الگو و روش میتواند در زمانها و مکانهای دیگر هم مورد استفاده قرار بگیره، کمتر مورد توجه قرار گرفته. به این واسطه توفیق پیدا کردم من، برادر کوچکتر شما و بنده کمترین حضرت حق محمد نصرآبادی، که در محضر استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام حاجی رنجبران عزیز باشم و دقایق و ساعاتی رو در محضر ایشون خواهیم بود پیرامون شخصیت عزیز و گرامی حضرت امام هادی علیه السلام بیشتر به گفتگو بنشینیم و از اهل علم و اهل تحقیق در این زمینه اساتید بزرگوار خودم استفاده بکنیم انشاءالله. امیدوارم که شما هم همراهیتون از رادیو قرآن و اشراق من نکنید و این دقایق رو بتونیم با همراهی شما هم داشته باشیم و لحظات انشاءالله پربرکتی رو به عنایت حضرت حق تعالی و نگاه مرحمت حضرت امام هادی علیه السلام داشته باشیم. حاجی رنجبران سلام، وقت شما بخیر، زحمت کشیدید، خوش آمدید و عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما مجری محترم برنامه جناب آقای نصرآبادی عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیوی قرآن اهدای سلام و عرض ادب دارم و به نوبه خودم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو به همه ارادتمندانشون تسلیت عرض میکنم.
بزرگواری فرمودید. خواهش میکنم که برای اینکه یک فتح صحبتی بشه یک مختصری از زندگینامه حضرت رو به اصطلاح بیوگرافی رو بفرمایید تا انشاءالله بتونیم به جزئیات بیشتر بپردازیم در محضر شما باشیم.
بله، امام علی النقی، امام هادی علیه السلام، پیشوای دهم شیعیان هست، امام دهم ماست.
بله، شیعیان به اصطلاح 12 امامی.
دوازده امامی، بله. و نام مبارکشون علی است.
بله.
و القاب زیبایی هم دارند که معروفترین این القاب هادی است. القاب دیگری مثل نقی، نجیب، مرتضی، عالم، فقیه، ناصح، امین، طیب، اینها القاب ایشون هست. کنیه شریفشون هم ابوالحسن هست که به ابوالحسن ثالث هم معروفن، چون شباهت این کنیه در دیگر معصومین هم هست.
امام کاظم نبی طالب علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام.
حالا امیرالمومنین القاب کنیه های زیادی داشتن، اما اون چی که معروف هست در کنیه ها،
بله،
ابوالحسن، بله، یکی امیرالمومنین، ولی در لسان حدیث و روایت ابوالحسن اول رو امام کاظم میگن.
بله بله.
و ابوالحسن ثانی رو امام رضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث رو
امام هادی علیه السلام. بله.
حالا امیرالمومنین ابو تراب و کنیه های دیگری هم دارن که بنا شهرت دارن، و پدر بزرگوارشون هم امام جواد علیه السلام بودند و مادرشون هم بانوی فاضله و عفیفه به نام سمانه بودند که علی ابن مهزیار از امام هادی علیه السلام در خصوص شخصیت مادرشون عبارات عجیبی نقل کرده که این مادر من یکی از زنان بزرگ بهشت است و شیطان قدرت نزدیک شدن به او رو نداره. یک همچین زنی بوده.
بله.
و ولادت ایشون در 15 ذوالحجه یا به نقلی در دوم یا پنجم رجب سال 2013 هجری قمری بوده در شهری در کنار مدینه به نام سریا، و مدت امامت ایشون هم 34 سال بوده، حدوداً یا 33 سال یا 34 سال، و 8 سالگی حدوداً به امامت رسیدند و سن شریفشون در هنگام شهادت 41 یا 42 سال بوده.
بله.
و مدت عمر شریفشون هم همون 42 سال بوده و تاریخ شهادتشون هم 3 ماه رجب هست، سال 254 هجری قمری. و مقارن شد امامت ایشون و زندگی شریفشون با حکومت بنی عباس و حاکمانی مثل معتصم برادر مأمون که 10 سال در زمان ایشون بودن حضرت، و بعد هم واثق پسر معتصم 5 سال هم با ایشون مقارن بود عمر شریفشون، و بعد هم سخت‌ترین دوران که متوکل بود و امام 12 سال در زمان ایشون زیست کردند، و بعد هم منتصر 6 ماه، مستعین پسر عموی منتصر هم 6 سال، و در زمان معتز هم 3 سال بودند که به دست معتز به شهادت بسند و مسموم شدند.
بله.
و محل دفنشون هم در همین جایی که امروز هست دفن شدن، در منزل خودشون در سامرا، و امام حسن عسکری علیه السلام بدن شریفشون رو غسل دادند و کفن کردند و در منزل دفن کردند، و بعد هم خودشون در کنار مزجع پدر به خاک سپرده شدند، و همچنین هم مادر امام زمان علیه السلام هم در همونجا مدفون هستند. این مختصری از زندگی امام هادی علیه السلام.
به نظر میرسه که بعد از مأمون عباسی که به ظاهر یک گشایشی رو دوباره برای اهل بیت ایجاد کرد، یعنی در دوران امام کاظم علیه السلام ببینیم که حضرت به زندان میفتند، دسیسه های هارون رشید در واقع چطور در ایشون اعمال میشه، بعد در زمان مأمون به ظاهر یک ارادت ولو ظاهری که مأمون داشت باعث میشود که یه ظاهر سازی های بکنه. معلومه که جامعه مسلمون ها هم ارادتمندان به اهل بیت درش زیاد شدند، برای همین مأمون احساس میکنه که باید اینها رو هم همراه با حکومت خودش بکنه. بنابراین به ظاهر اون اتفاقاتی که در تو امام رضا علیه السلام میفته و ولیعهدی ظاهری و غیر ذلک رخ میده، اما دوباره از یک مقطعی به بعد از امام جواد علیه السلام به تدریج به نظر میرسه که محدودیت ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، تا به امام هادی علیه السلام میرسه که دیگه بحث سامرا و شهر نظامی و محدودیت حداکثری مطرح میشه. چه اتفاقی داره میفته؟ ضمن این که خود امام هادی علیه السلام یکی از چیزایی که ممکن است استبعاد برای بعضی از افراد ایجاد کنه، استبعاد ذهنی، این هستش که در 8 سالگی، در تو امام جواد علیه السلام هم شبیه به این رو داریم، در 8 سالگی مگر میشود یک کسی به این درجه و مقام علمی و معنوی و ولایی برسه که پیشوای اهل هدایت در عالم بشه؟ از اینجا خواهش همین هستش که شروع بکنید. پر حرفی هم کردم، عذر میخوام وقت شما رو بیشتر نگیرم.
استفاده کردیم. امام هادی علیه السلام در همین سیر رفتار بنی عباس، همونجوری که شما تحلیل کردید، میشه گفتش در زمان حکومت بنی عباس در دو برهه خیلی سخت گیری ها و خفقان و شدت برخورد زیاد بوده که در زمان هارون و رشید بود.
بله بله.
و بعد هم یکم در زمان متوکل و امام هادی علیه السلام با بسیاری از اینا هم دوره بود، ولی همان دوران هارون و رشید رو به مراتب سخت‌تر در دوران متوکل امام سپری کرد.
ولی متوکل خیلی دیگه دشمنیش رو ظاهر کرده بود،
اگر نگیم به سان بنی امیه، بلکه در مواقعی بدتر رفتار از خودش بروز میداد علیه بله. علویان و فاطمی.
بله.
و خب حالا اون نکته اولی که فرمودید پیرامون امامت، من بگم بین الهلالین و بعد هم بریم سراغ بعد اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان ایشان.
بله. بله.
خب این مسئله است که بارها و بارها در همه جا پاسخ داده شده که در کودکی قرآن نقل میکنه که حضرت عیسی علیه السلام یه بچه‌ای که تازه به دنیا آمده، شیرخواره است، در گهواره است، میگه و جعلنی نبی، یا خدا را پیامبر قرار داده. یعنی از همان کودکی مدال پر افتخار نبوت برای او ثبت شده و اون کودک به طریق معجزه سخن میگه. کودکی که قاعدتا بعد سنی ازش بگذره، دو سالش بشه، دو سال خورده‌ای بتوانه حرف بزنه، کودکی که در آغوش مریم علیها السلام هست به سخن میاد و میگه من پیغمبر خدا هستم.
قال انی عبدالله،
قال انی عبدالله، جعلنی نبی یا جعلنی مبارکن اینما کنت.
کما که در تو از یحیی علیه السلام هم همین عبارت بله، خداوند داره بله، که و آتینا الحکم سبیا.
این که حالا یک مطلبی است که تکرار مکررات گفتنش شبهه مطرح شده، پاسخش به کرات الا ماشاءالله داده شده و علاوه بر این هم الان خب نشان داده شده که رشحاتی از اون نبوغی که برای کودک ها هست، مثل همین سید محمد حسین طباطبایی که در عصر ما بود.
بله.
بود 20 سال پیش که ایشون 5 سالش بود، 20 اندی سال پیش، خب حافظ کل قرآن شد در 5 بله. سالگی و به طرز معجزه آسایی هر کسی از اون اختبار میکرد، به این پی میبرد که خدای متعال اگر بخواهد میتواند چنین استعدادی رو به یک کودک بده، این چنین رشد پیدا بکنه. و حتی رفت به عربستان سعودی در مقابل وهابیت، اونجا همون اختبار کردن، همه انگشت تعجب به دندان گرفتن. خب این هست، کودک میتوان این گونه باشه.
بله.
حالا هم نبوغه و هم حکمتی است که و هم عنایتی است که خدای متعال میتوان به یک فرد و یک انسان داشته باشه.
بله.
که اونها با قواعد زندگی ما قابل تطبیق نیست دیگه. کار نیکان را قیاس از خود مگیر.
درست.
ما نمیتوانیم وجود اهل بیت رو مقایسه بکنیم با فرزندان خودمون، انسانهای معمولی، از این جهت که اونا متصل به وحی هستن، مثل انبیای الهی، اینا هم اوصیای الهی هستن. بزرگی و کودکی در اونها تأثیری نداره. درست. نه بر علم اونها میفزاید. یعنی امیرالمؤمنین یا حتی امام هادی علیه السلام 3 سالگی و 5 سالگی اینها با 50 سالگیشون تفاوت نمیکنه.
یعنی ما چون خیلی درگیر شکل هستیم در عالم ماده،
مثلا درگیر زمان و مکانیم، درگیر مادیاتیم، عالم اجسامیم. و الا امیرالمؤمنین یکی از شبهات همینه، وقتی که امیرالمؤمنین رو فاطمه بنت اسد گذاشت در آغوش پیامبر، شروع کرد سوره مؤمنون رو تلاوت کردن.
بله.
هنوز بعثتی صورت نگرفته، قرآنی نازل نشده. این وهابی ها به ما میگن که شما چگونه میگید که هنوز قرآن نازل نشده این سوره مؤمنون رو تلاوت کرد؟ اینها تو عالم زمان و مکان دارن فکر میکنند. یعنی وقتی از عالم زمان و مکان شما بیرون برید، حقیقت قرآن رو کنکاش بکنید، همان حقیقتی است که مرحوم علامه طباطبایی میگه که یک بسیط مقدس است.
بله.
که سیری داره، میاد به عالمی پایین تر یک مقدار باز میشه، وقتی که میاد به عالم ماده، عالم زندگی ما، میشود همین
از این جنس
114 سوره و همین
بله.
عبارات و همین الفاظ. و الا حقیقت قرآن که حقیقت نورانی است، چون اون حقیقت رو خدای متعال خلق کرده. قرآن مخلوق الهی است، کلام الهی است. حالا تو عالم زمان و مکان نگاه بکنی این هست. بنابراین امامش مثلا 7 ساله 8 ساله تا امام مثلا 40 ساله تفاوتی نمیکنه. حتی در خصوص امام باقر علیه السلام هم خیلی عجیبه که در مجلسی که همه اسرا رو یزید جمع کرده بود و خب داشت اونجا سوال کرد، گفت با اینا چه بکنیم ما؟
بله.
با این اسرا چه بکنیم؟ عده‌ای که اطراف یزید بودن گفتش که اینها رو همه رو بکش، اسرای خارجی هایی هستن که باید کشته بشن. امام باقر علیه السلام که یک کودک 5 ساله بود توی اون جمع، بلند شد سوالی مطرح کرد به یزید، سوالی مطرح کرد و گفت میدانی فرق بین مجلس امروز تو با مجلس فرعون چیست؟ به این کودک 5 ساله بعد جواب میداد، گفت تو بگو که کودکی. گفت فرقش اینه که وقتی که فرعون موسی و هارون رو تو جمع آورد، از اطرافیانش سوال کرد من با این دو چه بکنم؟ اونها نگفتن این دو رو بکش، گفتن به این دو به محاجه بپرداز، از راهش وارد شو. چون اونها نان حلال خورده بودن، حلال زاده بودن، لقمه های حلال خورده بودن، ولی اطرافیان تو یا حلال زاده نیستن یا لقمه های حلال نخوردن. که این گونه یه کودک 5 ساله در مجلس یزید این گونه سخن میگه، خب مشخصه درسته تو اون مجلس امام سجاد علیه السلام هست و تا او امام هست امامت امام باقر به فعلیت نرسیده، اما اینا کلهم نورون واحد هستن.
بله.
بنابراین این طرح این سوال که کودک رو ما بخوایم در اهل بیت کودک بپنداریم، یک حرف مثلا میشه گفتش که خلاف قاعده نیست که با اینو راجب امام هادی، راجب امام جواد ما قائل بشیم، یا راجب خود امیرالمومنین که عرض کردم در کودکی قبل از بعثت پیامبر سوره مؤمنون رو تلاوت بکنه. و در مورد امامزادگان همین چنینه، مثلا حضرت علی اصغر علیه السلام ما بهش توسل میکنیم، کودک شیرخواره 6 ماهه.
بله.
که به حسب ظواهر زندگی ما چیزی از زندگی کردن درک نمیکنه، حتی بسیار از اموری که امور قوه واهمه ما درک میکنه مثل محبت به مادر و اینجور چیزها رو یه مقدار ضعیفه.
یعنی ما اون قوه و استعدادی که در وجود یک شخص هست رو به ظاهربینی خودمون چون براش ظهور و بروزی ندیدیم، سخت میشه واسمون بعضی موقع درکش و قبولش، در صورتی که در علم حضرت حق اینها محدود به زمان و مکان نیست و اون استعداد مبنا و ملاک در واقع ارجوی قرار میگیره و برامر این اصلا استبعاد فکری که نداره هیچی، بلکه در واقع نظام معنوی که حضرت حق در واقع بنا نهاده برای عالم، این کاملا قابل حتی میتواند نشانه‌ای برای اونهایی که دنبال حقیقت باشند به جاهایی به حساب، کما اینکه از عیسی و از یحیی که در قرآن مثال زده می‌شود، هر دو نشانه‌های حقیقت و نشانه‌های قدرت حضرت حق و علم حضرت حق هستند برای اونهایی که دنبال حقیقت باشند، هدن للمتقین.
بله. همون زمان هم که استبعاداش اختبار می‌کردن.
بله.
یحیی ابن اکثم که قاضی القضات بود در زمان مأمون و خیلی حالا امام رضا علیه السلام و امام جواد و بعد امام هادی علیه السلام مورد اذیت قرار میداد، مناظراتی برپا میکرد و خودش هم شرکت میکرد و اینها رو به چالش میکشید و پاسخ سوالهاشو میگرفت، خصوصا از امام جواد علیه السلام.
بله.
با اینکه کودک بود جواب میداد و همه متعجب گوش میدادن. بنابراین چیز قابل استبعادی نیست. این از این مسئله. اما مسئله اوضاع سیاسی و اوضاع فرهنگی که در زمان امام هادی علیه السلام بود رو اگه صلاح میدونید نوارد
سلام کنم، استفاده میکنیم. یه فاصله کوتاهی رو اگر زیر فرمایید داشته باشیم و بعد دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
دارم ولی شناسی خود راز نور تو مولای من، ولی خدا ایها النقی، مولای من ولی خدا ایها النقی، با آن نقابت نقوی یک نگاه کن، با آن نقابت نقوی یک نگاه کن، پاکیزه کن وجود مرا ایها النقی، پاکیزه کن وجود مرا، بالا تریز من حسنا زمد حسنا ایها النقی، بالا تری زمد حسنا ایها النقی، ابن الرضای دوم ما ایها النقی، ابن الرضای دوم.
همچنان با اشراق از رادیو قرآن در محضر شما همراهان قرآنی هستیم و موضوع صحبت به مناسبت سال روز شهادت امام علی النقی امام هادی علیه آلاف و طیبه و سنا در محضر استاد رنجبران عزیز، صحبت از شخصیت و سیره و روش این بزرگوار در زمانه خودشون هست. میخوام خواهش کنم قبل از این که شما وارد بحث زیارت جامعه بشید، اساسا ببینید هر سخنی، هر حرکتی، هر کاری که از یک شخص حکیمی چه برسد دیگه معصوم باشه سر میزنه، به شدت متناسب زمانه و شرایط مردمان اون زمانه هست، برای اینکه فهم بشه، برای اینکه درک بشه اون حرف. یعنی طبیعتاً زبان و بیان یک مطلب به شدت متناسب با مخاطبی است که در مقابل این حکیم قرار گرفته. زمانه حضرت شما اشاره کردید که یکی از سخت‌ترین زمانه هاست برای اهل بیت و شیعیان. خب شاخص های این سختی ها را اشاره بکنید و نوع کسانی که حالا در اندازه‌ای که فرصت داریم، نوع کسانی که در مقابل حضرات به عنوان دشمنان قسم خوره حضرات قرار گرفتن و نوع در واقع رفتارهایی که اونها دارن و حالا روشی که برای مقابله با این رفتارها حضرت امام هادی علیه السلام اتخاذ فرمودند.
ببینید همونطور که عرض کردم 13 سال امامت امام هادی علیه السلام در مدینه،
در مدینه است، یعنی در کنار بعد از در واقع پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام همچنان در مدینه،
در مدینه بودند. و ما در تاریخ که نگاه میکنیم از احوالات ایشون در مدینه چیزی زیاد به دست نمیاد که حضرت در مدینه چه میکردن تو این 13 سال، و فقط محبوبیت و مدیریت مدینه که حالا رتق و فتق کارهای علوی ها و مردم مدینه به عهده ایشون بود.
و طبعا در واقع یک دوره نهفتی هست به این معنا که بستر پذیرش حد اکثری امام هرچه بیشتر بیشتر فراهم شد در بین جامعه شیعیان،
و همان زمانی که 13 سال امامتیشون در مدینه بود این یک امر مقبول برای اهل مدینه و اطراف اون بود.
بله.
و حکومت وقت میترسید که این مقبولیت آرام آرام دامنش گسترده تر بشه و شهرهای دیگه و کل کشور مثلا حکومت اسلامی رو بگیره. به همین دلیل متوکل کسی بودش که امام رو از مدینه آوردش به سامرا، این مسیر طولانی امام را آورد و نقل مکان داد به عراق.
از اجازه من از این بخش صحبتتون یه اشاره‌ای و استفاده‌ای بکنم، میخوام اگر صلاح میدونید جای دیگه بیشتر بهش بپردازید. ما یه موقعی فکر کنیم اگر میخوایم کار جهادی، کار انقلابی، کار دینی و به قول خودمون حرکت فعالانه اجتماعی داشته باشیم باید خیلی کر و فر داشته باشیم، و این وقتی شما اشاره میکنید که 13 سال امام هادی علیه السلام در مدینه هست، این مقبولیت روز به روز افزایش پیدا میکنه در اندازه‌ای که وقتی به متوکل میرسه دیگه میبینه که نه، با اینکه ظاهرا امام کار خاص اجتماعی نمیکنه، با اینکه ظاهرا مثلا به قول ماها انقلابی رفتار نمیکنه، اما انقدر نگران میشه که میگه که من باید به هر شکلی هست حضرت رو از مدینه منتقل کنم و یه جایی کاملا تحت نظر خودم و حکومتم نگه دارم. درسته؟
بله. ببینید در هر زمانی باید به وظایف به درستی عمل کرد. امام هادی علیه السلام چون یک معصوم بود از یک سو، و از سوی دیگر هم یک فرد مؤمن بود که مکلف بود مثل سایر مکلفینی که در دین اسلام مثلا عمل به وظائف میکرد. اون ایامی که خفقان بود و بعد از رفتن مأمون بود، جامعه سیر طبیعی خودشون رو این سردمدارهای حکومت عباسی طی میکردن در خوشگذرانی و میگساری و این کارها. حضرت اینجور من تحلیل میکنم وظیفه رو این دید که خود اون شهر مدینه و مردم مدینه رو مدیریت بکنه. به خاطر همین کل روایاتی که از امام هادی علیه السلام به دست ما رسیده 350 روایته.
عجب. اینقدر خفقان شدید.
بله، شاگردان ایشون به 200 نفر حدوداً مثلا میرسن. حالا عدد دقیقش رو نوشتم. خب شاگردان امام صادق علیه السلام 3330 نفر بودن.
بله.
روایاتی که از امام صادق علیه السلام اومده چند هزار روایته. اما ببینید این بیشتر مدیریت کردن خود مردم مدینه نشان میده که ایشون اون زمان در صدد این بودن که عمل به وظیفه بکنن، و همین عمل به وظیفه کردن خود به خود اطرش همه اطراف رو خواهد گرفت. خیلی مهمه کار رو کوچک نپنداریم، بگیم یه شهره الان من تو اینجا هستم. نه، ظاهرا بعدم که فهمیدن امام رو دارن از مدینه میبرن مقبولیت این چنین خودش رو نشون میده که مردم فهمیدن امام داره به زور میره، با اختیار خودش نمیره. بعد شیونی مردم پشت سر ایشون سر دادن مثل همون خروج امام رضا علیه السلام به سمت طوس، که میگن از زمان امام رضا علیه السلام هم این شیون فراتر رفته بود و کل مدینه یک پارچه گریه بود برای وداع با امام هادی علیه السلام. حالا به هر صورت متوکل تصمیم گرفت این کار رو بکنه دیگه، یه تغییری بده در اوضاع سیاسی اون وقت و امام رو بیاره به سامنه.
و مشخصه که یک کسی مثل متوکل آدم ساده لوحی نیست که نفهمه که با چه کسانی روبروست.
دقیقاً از بعد از مأمون، بعد از مأمون که نگاه میکرد به گذشته خودش که هارون الرشید رو میدید، جنگ نرم علیه اهل بیت شروع شد.
بله بله.
و حالا تعبیری که امروز هست این تهدید رو اهل بیت تبدیل به فرصت کردند. ببینید جنگ نرم چطوری بود؟ در ظاهر و در مرعا و منظر مردم بسیار احترام به اهل بیت می‌کردند، ولی در باطن بسیار اذیت آزار می‌کردند.
بله.
و مردم باطن کار رو نمی‌فهمیدند، مثل زمانی که امام رضا علیه السلام در دربار مأمون و در طوس بود.
بله بله بله.
خب این دیگه واضح بود دیگه، مأمون او رو به عنوان ولیعهد خودش پذیرفته بود، آورده بود در دربار خودش او رو سکنا داده بود، ولی خب اذیت و آزارها، مناظرات و اون زخم زبانها و
اساساً تخریب شخصیت داره میکنه، شخصیت میکنه.
مثلا همین میکنه. متوکل وقتی امام مهدی علیه السلام به سامر را آورد، میخواست یه تحقیر بکنه امام رو، حالا اون شاید تحقیر عمومی نبود ولی تحقیر خصوصی بود. امام رو برد در یک محله ای که محله گدایان و آدمهای خیلی ضعیف و مثلا جالبی نبودن، تو اونجا اسکان داد به بهانه اینکه هنوز جای شما مهیا نشده شما رو منتقل کنیم به جای اصلی. خب این بی حرمتی به امام بود، اگرچه اون زمان این در مرعای مردم نبود، ولی این تحقیر و بی حرمتی رو میکرد. یا مثلا یه وقتی اون زمان خب اگر کسی به هر دلیلی میفهمیدن میخواد نهضتی به پا بکنه و حتی اینو استشمام میکردند، در نطفه اون کار رو خفه میکردن نسبت به علوی ها و خامیان
امنیتی خیلی خیلی
خیلی دیشتی. شدید. اما نسبت به خود امام هادی علیه السلام وقتی که آمد در سامر را، به شدت خانه در تحت حراست اینها بود، نگهداری و حفظ امام با نگهبان های متعدد، تردد امام کنترل میشد، همه کارهای امام کنترل
کمترین میشد. ارتباطات حضرت تحت کنترل بوده و کسی جرئت نمیکرد، اینقدر برخورد شدید بوده کسی جرئت نمیکرد که اون خانواده رفت و آمد داشت که برسه اینکه دیگه شاگردیش علنی بشه.
حالا زمان امام حسن عسکری علیه السلام که داخل پادگان بود، ایشون حتی خروج امام از اونجا سخت بود.
بله.
اما گاهی امام هادی علیه السلام داخل کوچه های سامرا می آمد و قدم می زد.
بله.
و حتی از یاران اصحاب خودش کسی رو میدید، مثلا یک فردی رو دید گفت پسر فلانی هستی، گفت بله. آمد طرح سوال بکنه، امام سریع رد شدن، گفتن اینجا مکان مناسبی برای طرح سوال نیست. صحیح. یعنی این گونه بود که چشمها امام رو رصد میکردن.
بله.
اما خب امام رو تو این موقعیت قرار دادن و او رو محدود کردن و گاهی بی حرمتی کردن، و افرادی که اطراف این خلفا بودن مثل متوکل، متوکل وزیری داشت به نام عبدالله ابن یحیی ابن خاقان.
بله.
که خیلی عناد شدید داشت با امام هادی علیه السلام و خاندان اطرت و بسیار هم سعایت میکرد از علوی ها در نزد متوکل، و گاهی اوقات خبرهای میدادن، خبرهای متناقض، خبرهای دروغ، که مثلا امام هادی علیه السلام در خانش مشغول جمع کردن سلاحه.
بله.
یکی از بیادبی ها و بیحرمتی که شیخ مفید نقل میکنه همینه، که مأمورین حکومتی متوکل سر زده و خیلی بد هجوم آوردن به خانه امام هادی علیه السلام که خانه رو تفتیش بکنن، دیدن امام هادی علیه السلام قرآن در خانه داره و قرآن مفتوحه و مشغول خواندن قرآن و راز و نیاز به خدای متعال. و بعد گفتن خب خبری نیست، و متوکل دستور داده بود که امام هادی علیه السلام رو بیارن به دربار.
بله.
خب امام هادی علیه السلام با اون جسارت و با اون توهین و بی‌حرمتی آوردن به دربار. بعد از اینکه غافلگیرانه به خانه امام حمله کردند و امام رو آوردن به دربار، متوکل مست لایعقل، شراب خورده و طوری که اصلا هوش و حواس درستی زیاد نداشت، امام هادی علیه السلام که دید کنار خود نشاند و خیلی با کمال بی حرمتی کاسه شرابی که در دست داشت رو به امام تعارف زد. امام هم خب عذرخواهی کردند و فرمودند گوشت و خون من به شراب آلوده نشده. متوکل از امام خواست که امام اشعاری بخوانه که او به وجد بیاد.
بله.
امام قبول نکردن، متوکل اصرار کرد، امام علیه السلام اشعاری رو خواندن که بسیار اشعار زیبایی است، چند بیت اینها، و این اشعار به قدری نافذ هست در شنونده که متوکل رو تحت تأثیر قرار داد، به گونه ای که حالا تو اون حالت مستی بود و حالا شاید زمانی هم گذشته بود و در حال افاقه کردن و به هوش آمدن بود، شروع کرد به گریه کردن و از کثرت گریه صورتش خیس شد.
بله.
و دستور داد که بساط شراب رو جمع کردند و
امام ورق ماجرا برگشت.
بله. خیلی شعر عجیبه، با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنت هم القللو. میفرماید که اینها رفتن روی جاهای مرتفع و قله ها خانه ساختند و انسانهای خیلی تنومند و قوی رو به عنوان نگهبان بر خودشون گماشتند، ولی این قله نشینی و این همه افراد نگهبان نتونست اینها رو بی نیاز بکنه. و استنزلوا بعد ازن ان معاقلهم، بعد از این که اینها این همه عزت داشتن از اون خانه های خودشون، جایگاه خودشون پایین اومدن. فاودعوا حفرن یا بئس ما نزلوا، داخل حفره های قبر شدن و چه جایگاه بدی و چه منزلگاه بدی. از اون عزت به این ذلت دچار شدن. این اشعار خیلی عجیب بود. به هر صورت این بی حرمتی ها صورت می گرفت، مردم این رو نمی دیدند و می گفتند که متوکل امام رو تکریم کرده، آورده کنار دربار حکومتی و داره به او احترام می گذاره، ولی واقعیت قضیه این گونه نبود.
درست.
و خیلی فشارهای اقتصادی عجیبی و اجتماعی برای حضرت ایجاد می کردن. مثلا به حاکم مصر دستور داده بود که با علوی ها بر اساس این قواعد رفتار بکنن. شاید مردم اون زمان مطلع نبودن این رو. گفته بودش که به هیچ یک از علویان هیچ گونه ملکی داده نشه. اجازه اسب سواری و حرکت از فستاد به شهرهای دیگر رو ندارن. به هیچ یک از علویان جواز داشتن بیش از یک برده رو نمیدادن.
حالا شاید یک کسی واسه سوال بشه، فقط اشارتاً بگم که در نظام اشتباهی اون موقع یکی از ابزارهای در واقع تولید و مخصوصاً کشاورزین‌ها بردگان و اسرا